سبب مخالفه یا لفظی است و یا معنوی، یعنی یا مربوط به لفظ یا مربوط به معنا. بعد گفتیم سببی که مربوط به لفظ یا مربوط است به لفظ مفرد یا مربوط است به لفظ مرکب. اون سببی که مربوط به لفظ مفرد باشه توضیح دادیم، مثال زدیم، تموم شد. حالا رسیدیم به اون سببی که مربوط باشد به لفظ مرکب، یعنی مربوط به لفظ منتها نه به لفظ مفرد بلکه به لفظ مرکب. اینو به سه قسم تقسیم میکنیم که در هر سه لفظ سبب غلطه و اون هم لفظ مرکب، یعنی لفظی که توش ترکیب لحاظ شده. یک بار خود همین مرکب غلط اندازه، بار دوم نگاه میکنیم میبینیم وجود مرکب غلط اندازه، اگه ترکیب رو برداریم غلط برداشته میشه. بار سوم عدم ترکیب غلط اندازه، اگر ترکیب رو بذاریم غلط برطرف میشه. پس یک بار غلط مربوط به مرکب است، بار دیگه مربوط به وجود یا عدم مرکب است، نه مربوط به خود مرکب. این همه در زمین مثال معلوم میشن. سه قسم شد. در یک قسم خود ترکیب باعث غلطه، در یک قسم وجودش باعث غلطه، اگر ترکیب رو برداریم میبینیم غلط برطرف شد. در یه جا عدمش باعث غلط است، اگر ترکیب رو بذاریم میبینیم غلط برطرف شد. این همه مثالش قبلا گفته شده، بازم مثال میزنیم مطلب روشن میشه. این سه قسم مغالطه رو ما داریم که هر سه مربوطن به لفظ، یعنی سببشون لفظه و مربوط هم هستن به مرکب. اما اونجا که خود ترکیب منشأ غلط شده نه وجودش یا عدمش، مثال زدیم به کل ما یتصوره العاقل فهو کما یتصوره. اینجا اینطور نیست که وجودش، وجود ترکیب منشأ غلط باشه، شما ترکیب رو به هم بزنید غلط برطرف بشه. و این چنین نیست که عدم ترکیب منشأ غلط باشه، ترکیب رو به وجود بیارید غلط برطرف بشه. اینجا به وجود عدم کار نداره، این مرکب خودشو ملاحظه کنید بدونی که ترکیبی به هم بزنید یا بدونی که ترکیبی ایجاد کنید، همین مرکب رو ملاحظه میکنید میبینید غلط اندازه و باعث غلطی. این مثال ملاحظه کنید، ضمیر هوت درش مبهمه، یعنی معلوم نیست مرجعش چیه. اگر برش گردونیم به کل ما یا تصور حل عاقل، جوری عبارت معنا میشه. اگر برگردونیم به العاقل، طور دیگه معنا میشه. و چون مشخص نکرده که ضمیر به کجا برمیگرده، ما احتمال هر دو رو میدیم، احتمال هر دو معنا رو میدیم که یک معنا صحیح، یک معنا فاسد. و چون یک معنا فاسد است، احتمال به غلط افتادن هست، چون ممکنه ما اون معنی فاسده بفهمیم و به غلط بیفتیم. حالا من هر دو معنا رو توضیح میدم. معنای اول اینه که بگیم ضمیر حباب بر میگرده به عاقل، احتمال دومم اینه که ضمیر برگرده به کل ما یتصوره، یعنی معقول. کل ما یتصوره العاقل یعنی معقول. حالا اول برش میگردونیم ضمیر رو به عاقل. عبارت اینطور میشه، هر معقولی را که عاقل تعقل کند فهو و اون عاقل مانند معقول است. کما یتصوره یعنی مانند معقول. ما یتصوره رو کنایه از معقول میگیریم، اینطور میشه کل ما یا تصور العاقل، یعنی کل معقول یعقل العاقل، فهو و این عاقل کما یا تصور او، یعنی کل معقول عاقل میشود مانند معقول، عاقل بشود مانند معقول، اشاره داره به اتحاد عاقل و معقول که در یه بابی از ابواب علم گفته میشود. بعضی ها معتقدن که عاقل با معقول متحده، بعضی ها معتقدن که متحد نیست، مثل ابن سینا معتقده که عاقل با معقول متحد نیست. دلیلش اینه که اگر عاقل با معقول متحد بشه، لازمش اینه که در بعض زمانها ذات عاقل عوض بشه. مثلا ما تعقل میکنیم درخت رو، ما میشیم عاقل، درخت میشه معقول. اگر عاقل متحد بشه با معقول، یعنی ذات ما با ذات درخت متحد شده و ما شدیم درخت. این واضح البطلانه، نمیتونیم بگیم عاقل با معقول متحد شد، ولی لازم میاد که اگر من خودم رو تعقل کردم اشکالی پیش نیاد، من با خودم، من که عاقلم با خودم که معقولم متحدم، خب این اشکال نداره. ولی اگر غیرم رو تعقل کنم اشکال پیش میاد. اگر من تعقل کنم درخت که غیر از خودمه، لازم میاد که منی که عاقل هستم متحد بشم با معقول، یعنی من و درخت به یک وجود موجود باشیم. خب این واضحه که باطلی. ابن سینا به این دلیل میگه اتحاد عاقل و معقول درست نیست. صدرا معتقده که اتحاد عاقل و معقول درست هست. اون اینطور میگه، میگه در اتحاد عاقل و معقول ماهیت عاقل با ماهیت معقول یکی نمیشه، وجود عاقل با وجود معقول یکی میشه. صدرا اینطوری میگه، یعنی این چنین نیست که من وقتی درخت رو تعقل کردم من بشم درخت، بلکه وجود لغیره درخت با وجود فی نفسه ولی نفسه من متحد میشه، و چون وجود نوره، دو تا نور با هم متحد میشن و اتحاد دو نور یه نور قوی تر میسازه، اشکالی پیش نمیاره. مثل اینکه دو تا نور شمس شما تو هم ادغام کنید یه نور قلیستری و واضحتری درست میشه. ابن سینا معتقده که اتحاد عاقل و معقول به معنای اتحاد دو ماهیته، اجازه نمیده. صدرا معتقد اتحاد عاقل و معقول به معنای اتحاد دو وجود، اجازه میده. اگر به ملا صدرا میگفتیم اتحاد عاقل و معقول اتحاد ماهیته، اونم میگفت مثل ابن سینا، میگفت جایز نیست. به ابن سینا میگفتیم اتحاد عاقل و معقول اتحاد وجوده، اونم مثل صدرا میگفت درست هست. بنابراین نزاعشون نزاع لفظیه، نزاع ابن سینا و نزاع و صدرا نزاع لفظیه، نزاع واقعی نیست. یعنی او که ابن سیناست اتحاد طوری معنا کرده، گفته باطله. هر کس اتحاد رو اونطور معنا کنه میگه باطله. صدرا اتحاد رو طور دیگه معنا کرده، گفته صحیحه. هر کس اتحاد اینطور معنا کنه میگه صحیحه. حالا به اون کار نداریم که حق با کیه، مهم اینه که اکثر علما که طرفدار ابن سینان منکر اتحاد عاقل و معقوله، اتحاد عاقل و معقول رو باطل میدونن. بنابراین اگه ضمیر هو رو برگردونیم به عاقل، چون جمله اشاره به اتحاد عاقل و معقول داره و اتحاد عاقل و معقول باطله، پس جمله میشه فاسد، مرکب میشه فاسد، یعنی کل جمله خرابه. معنی جمله این میشه هر معقولی را که عاقل تصور کند، اون عاقل همون معقول میشود. اون واضحه که باطله، به همون معنی که ابن سینا میگه ها، به اون معنی باطل. اما اگر ضمیر هوبر برگردانی به معقول، عبارت اینطور معنا میشه هر معقولی رو که عاقل تعقل کند، این معقول به همون نحویست که تعقل شده، یعنی این صورت معقوله ما با اون شیء خارجی یکیه. معقول ما که صورت معقول است، همونطوریست که تعقل شده، یعنی مانند همونیست که تعقلش کردید، یعنی مانند همون امر خارجه که شما تعقلش کردید. یعنی صورت علمیه که حاکیه با محکی که اون وجود خارجیه برابره. این حرف درستیه. در وجود ذهنی ما اصلا اصرار بر این مطلب داریم که وجود ذهنی با اون خارج متحده، ماهیتی که در ذهن من آمده با ماهیتی که در خارجی یکیه. گفته میشه معقول به ذات با معقول به لرز متحده. معقول به ذات اون صورت عقلیه منه، معقول به لرز اون امر خارجی است که صورت عقلیه من ازش شکایت میکنه. حاکی و محکی، معقول و معقول به ذات و معقول خارجی بالعرض، اینا همه این متحده، اتحاد هم درسته. پس اگر هوه رو برگردونن به کل مایت و سبره، یعنی برگردونن به معقول، جمله اشاره میکنه به اتحاد مافزین با خارج، اتحاد حاکی و محکی که مطلب درستیه و تو وجود ذهنی ادعا میکنن و برش استدلال میکنن. بنابراین نتیجه این شد که این مرکب به ما این که هست، یعنی کاری به وجود عدمش نداریم، همینی که هست به ما دادن، این بنابر یک تفسیر فاسده، بنابر یک تفسیر صحیحه. حالا اگر این عبارت رو به دست ما دادن و مشخص نکردن که کدوم تفسیر اراده شده، احتمال داره که ما اون تفسیر فاسد رو انتخاب کنیم و این جمله رو در یک قیاسی به کار ببریم، مغالطه پیش بیاد. این مغالطه از کجا پیش آمده؟ از نفس ترکیب، نه اینکه ترکیب وجود داشته، وجود ترکیب باعث اشتباه بشه که اگر ما ترکیب رو به هم بزنیم اشتباه از من بره، نه عدم ترکیب باعث اشتباه شده که اگر ما ترکیب رو به وجود بریم اشتباه بره. ما چه ترکیب رو وجود بریم چه نیاریم، این ترکیب رو که نگاه میکنیم ضمیرش مشکل برامون درست میکنه. به وجود ترکیب و عدم ترکیب مشکل حل نمیشه. این مرکب هر کارش بکنی اشکال داره. بنابر یه معنا و صحیح است، بنابر معنای دیگر. و چون معنا مشخص نشده، معین نشده، باید گفتش که این ترکیب منشأ مغالطه است. پس سبب مغالطه شد سبب لفظی، اون هم سبب لفظی مربوط به مرکب. این تموم شد. مثال برای وجود ترکیب و عدم ترکیب که وجود منشأ غلط میشه یا عدم منشأ غلط میشه، قبلا گفتیم، الان هم وقتی رسیدیم دوباره تو تکرار میکنم انشاءالله. صفحه 106 سطر 17 هم و المتعلقت به ترکیب، یعنی اسباب غلط که متعلق و مربوط به ترکیب باشن، به سه قسم تقسیم میشن. تنقسم و ابتدا به دو قسم تقسیم میشن، بعدا اون قسم دومش دوباره دو قسم میشه، مجموعا میشه سه قسم. تنقسم الى ما یتعلق الاشتباه فیه به نفس ترکیب، به کتاب من چهار خط بعد، و الى ما یتعلق به وجوده و عدمه، تقسیم میشه به این دوتا. یکی اونجا که اشتباه مربوط باشد به خود ترکیب، یکی اونجا که اشتباه مربوط به ترکیب نیست، مربوط به وجود ترکیبه که اگه وجود تبدیل به عدم کردید اشتباه برطرف میشه، یا مربوط به عدم ترکیبه که اگه عدم ترکیب رو برطرف کردید و ترکیب رو ایجاد کردید اشتباه برطرف میشه. اون دوم، قسم دوم هم همونطور که ملاحظه کردید دو قسم شد، یکی مربوط به وجوده که مربوط به عدم، مجموعاً شد سه قسم. حالا قسم اول رو میخوام بخونیم. کما یقالو کل ما یتصوره العاقل فهما کما یتصوره، کما یتصوره. این مثالش روشنه. حالا میخواد مغالطه رو توش جستجو کنه. میگه فإن لفظة هو تعود تارتن الى العاقل و تارتن الى المعقول. معقول تو عبارت ذکر نشده. عرض کردم کل ما یتصوره، اون ما یتصوره میشه معقول. این که میفرماد ضمیر رو برمیگردونیم به معقول، یعنی برمیگردونیم به ما، به ما یتصوره. ضمیر تعود و تارتن الى العاقل و تارتن الى المعقول. پس دو تا احتمال توش هست و این احتمالات هیچ کدومشون معین نشدن، لذا هر دو احتمال توی عبارت هست. فإن عادت الى العاقل، اگر ضمیر هو به عاقل برگرده، فهو و یعنی این گفته، طبق قاعده اتحاد عاقل است با معقول به ذات. قید به ذات رو من از خارج توضیح ندادم، الان عرض میکنم. و هیه غیر جایزتن فی المشهور، این قاعده در مشهور جایز نیست، یعنی قاعده باطلیه. البته بنابر نظر خود مرحوم مصنف قاعده درستیه، قاعده باطلی نیست، در مشهور باطلی. مشهور از تابعین ابن سینا، نمیتونیم بگیم مشهور مشا، چون ابن سینا در کتاب مبدأ و معادش اتحاد عاقل و مغرور به مشا نسبت میده و میگه مشا گفتن من قبول ندارم. در اشارات به گروهی از مشا نسبت میده که رئیسشون فرفوریوسه. بالاخره این یا قول همه مشا یا قول گروهی از مشا. نمیتونیم بگیم در قول مشهور از مشا باطله. مشهور یعنی طرفداران ابن سینا. اما قید بذات رو برای چی آورده؟ اتحاد عاقل با مقول بذات، اتحاد عاقل با مقول بالعرض رو احدی ادعا نکرده که حالا ما بگیم باطله، اصلا کسی از این عبارت اینو نمیفهمه. مقول بالعرض در مثالی که زدم درخت خارجیه. ما وقتی که تعقل میکنیم درخت رو، درخت خارجی نمیشیم. مقول بذات اون صورت مقول است، یعنی صورت درختی که در نفس من آمده. کسانی که ادعا میکنن میگن تو با این صورت مقوله متحدی، نه با درخت خارجی. ابن سینا میگه که صورت مقوله ماهیتش با اون درخت خارجی یکیست، وجودش فرق میکنه. وجود صورت مقوله وجود عقلیه، وجود اون درخت خارجی وجود خارجیه، ولی ماهیت ها یکی هم. این هم درخته، اون هم درخته. بنابراین تو که تعقل میکنی درخت رو با نقش درخت که همون ماهیت درخته متحد میشی، ولو با وجود خارجی درخت متحد نشدی. و خب همینم باطله که من با نقش درخت متحد بشم. من با وجود عقلی درخت که همون ماهیت درخته متحد بشم، بازم اتحاد ماهیت انسان با ماهیت شجر که ماهیت ها با هم متحد نمیشن. یعنی دوتا ماهیت با هم به یک وجود موجود نمیشن. بله، دوتا ماهیت که یکی وجود لغیره داشته باشه، یکی وجود نفسه داشته باشه، با هم متحد میشن، مثل جوهر و عرض. الان ماهیت انسانی و ماهیت رنگ این انسان، قد این انسان که عوارضش هستن، همه به یه وجود موجودن. درسته وجود قد غیر از وجود رنگه و هر دو غیر از وجود انسانه، ولی اون دوتا وجود لغیره دارن و وجود لغیرهشون عین وجود جوهرشون. از این جهت میشه گفت همشون به یه وجود موجوده، ولو وجودا تفاوت داره، ولی همه به یه وجود موجوده. چون وجود لغیره اون دوتا یعنی رنگ و قد عین وجود جوهره. در هر عرضی همینطوره دیگه، وجود لغیرهش عین وجود جوهرش. خب اون فرق میکنه با این، این که عرض میکنه این یک جوهری داره یه جوهری رو تعقل میکنه، یا یه جوهری داره عرضی رو تعقل میکنه که عرض عرض اون نیست. مثلا من دارم رنگ درخت رو تعقل میکنه که عرض من نیست. در چنین حالتی اگه من بخوام با صورت معقوله بذات، همون صورت معقوله که معقوله بذاته، متحد بشم، لازمش اینه که با ماهیت درخت یا با ماهیت رنگی که مربوط به من نیست متحد بشم. و این اشکال داره، البته اگر اتحاد در ماهیت باشه. اما اگه اتحاد در وجود باشه اشکال نداره. مرحوم آشتیانی ظاهراً بر همین قسمت از عبارت مرحوم سبزواری حاشیه داره. حالا یا همین جا، یا اگر قبلاً اتحاد عاقل و مقول رو بحث کرده باشیم، یادم نیست، اگر قبل بحث کرده باشیم اونجا حاشیه داره. خلاصه در یک قسمتی از منطق که بحث اتحاد عاقل و مقول میاد حاشیه میدنه، به حاشیش بسیار مهمه. هفت جور اتحاد رو تصور میکنه. یکیشو میگه مراد بقیه همه رو میگه باطله. بله؟ نه آشتیانی. حالا شاید هم آقای آملی هم داشته باشه ولی اصلش مال آشتیانی. مرحوم آشتیانی هفت جور اتحاد رو تصور میکنه، یکیشو میگه مراد ماست، بقیه رو میگه مراد نیست یا باطله. اون مراجعه بشه. حالا بحث اتحاد عقل و معقول اگه پیش آمد شاید من در جای خودش بحث رو مطرح کنم که اون درستش اینه، وجود فی نفسه عاقل با وجود لغیره معقول متحد میشه. وجود فی نفسه عاقل با وجود لغیره معقول، نه وجود فی نفسه عاقل با وجود فی نفسه معقول، نه ماهیت ها، بلکه فقط وجود فی نفسه عاقل با وجود لغیره معقول. دو تا متحد میشن، چون وجودان نورن، دو تا نور با هم متحد میشن و نوری بیشتر تولید میکنن. شما وقتی یه چیزی رو تعقل میکنید احساس میکنید نفستون مثل این که نورانی شد، باز شد، یه چیزی اضافه شد بهش، یه نوری بهش اضافه شد. این همون اتحاد عاقل معقوله، که نور نفسانی شما با نور معقول شما متحد شد، دو تا نورا با هم یکی شدن و نور بیشتری احساس شد. نفس من حس میکنم قبل از این که چیزی رو درک کنه تاریکه، بعد از این که اونو درک کرد به همون مقدار ادراکش یا به همون مقدار مدرکش روشن میشه. این همون اتحاد عقل و معقوله که ما وجدانش میکنیم منتها گاهی انکارش میکنیم. اینا رو صدرا میگه، ولی خب ابن سینا اینا رو قبول نداره. و این عادت، یعنی و این عادت هوه هیچ قبول نکرده، اتحاد عقل و معقول در هیچ قبول نکرده جز در مبدا و معاد. در مبدا و معاد قبول کرده، استدلال کرده، خیلی سفت و سخت هم ثابتش کرده، ولی در اول مبدا و معاد میگه این کتاب به رأی من نیست، من این کتاب به رأی مشام می‌نویسم، فکر نکنید مذهب خودم رو این کتاب میارم. یعنی اول خرابش کرده، گفته این همه مذهب مشام من توضیح میده، مذهب خودم نیست. بعدم اتحاد عقل و معقول آورده و اثبات کرد. بله در جاهایی از اشارات مطلبش رو طوری گفته که جز با اتحاد عقل و معقول توجیه نمیشه، یعنی عملا و وجدانن اتحاد عقل و معقول قبول کرده و بدون توجه در یه جاهای عملا اعتراف کرده. کلیفه اینا رو مثلا در نمط هشتم تقریبا حالتش، حال گفتنش تقریبا صریحه، یعنی که اتحاد عقل و معقول، اسم اتحاد عقل و معقول نمیبره ها، ولی معقولی رو با عاقلی رو متحد میکنه از عبارتش برمیاد، ولی من عبارت این عبارتش یادم نیست. ولی جایی به طور مستقل بحث کنه و قبول کنه نداره. بله بله ممکنه. حالا اون یه راهشه، نمیتونیم بگیم راه دیگه نیست، همون راه خوبی هم هست. بله چرا محشور میشه؟ یعنی اون میشه، چون او میشی بنابراین پس یه جوری با او متحد شد. خب بله محشور شدن معنیش همینه دیگه، یه توجیهش اینه، اینشون میفهمن توجیه هست، این توجیه هست. بله ولی ممکنه راه های دیگه داشته باشه. علی حال این کار نداریم حالا روایت دارن یا ندارن، این بحث اتحاد عقل معقوله که اونجاها باید مراجعه کنیم ببینیم در روایت هم میتونیم امضاشو پیدا کنیم یا نه. ابن سینا در طبیعت شفا که بحث نفس رو تو فن ششمش مطرح میکنه، اتحاد عقل و معقول رو کاملا مسخره میکنه در بحث نفس. در اشارات که اصلا نه اتحاد عقل و معقول رو مسخره میکنه، گویندش هم مسخره میکنه، کتابش هم مسخره میکنه. میگه فرفوری از کتابی نوشته که نه خودش فهمیده نه تو پیروانش فهمیده. یعنی با اتحاد عقل معقول یه دشمنی فوق العاده داره. خب و این عادت الی المعقول، اگر این لفظه هوبه، لفظه تو هوبه عود کند به معقول، فهوبه یعنی این قول ما که میگیم کل ما یتصوره العاقل فهو که ما یتصوره، این علا قاعدت المثلیت بین المعقول به ذات و المعقول به لرز، قاعده است که بیان میکند که معقول به ذات و معقول به لرز مثل همند و لذا از معقول به ذات شما معقول به لرز رو کشف میکنید، از اون صورت علمیه شما حکایت از اون امر خارجی میکنه، به خاطر مماثلتی که بینشون هست، به خاطر اتحادی که بینشون هست، اتحاد در ماهیت، یکی از یکی حکایت میکنه. ماهیت ذهنی این صورت با ماهیت خارجی اون معقول بالعرض یکیست، به همین به خاطر یکی بودن هم هست که این از اون حکایت میکنه. این یه قاعده درستیه که در وجود ذهنی نه تنها ادعا میکنن بلکه بر وجودش هم استدلال میکنن. فهو بعلا قاعده المثلیه بین المعقول بذات و المعقول بالعرض، معقول بذات اون صورت علمی است، معقول بالعرض اون امر خارجی است که این صورت علمی در از اون حکایت میکنه. و ان الاشیا یعنی این عطف تفسیر است بر قاعده مثلیت. قاعده مثلیت مفادش اینه ان الاشیا تحصل به ماهیاتها فی ذهن لا به اشباهها، اشیای خارجی ماهیتشون در ذهن حاصل میشه نه شبهشون و عکسشون بیاد. آخه در وجود ذهنی چندین قوله، یک قول اینه که شبه شی در ذهن میاد، که شبه شی با خودش فرق داره، فقط میتونه حکایت کنه اما خود او نیست، برخلاف قول دوم که میگه ماهیت شی به ذهن میاد. خب ماهیت شی یعنی چیستی شی و این چیستی میتونه از چیستی خارج حکایت کنه، اما چطور ماهیت به ذهن میاد اینو باید یه مقدار مختصری من توضیح بدم. قبلن هم گفتم ماهیتی که در خارج موجوده به وجود خارجی موجوده و با وجود خارجی متحده، نمیشه از وجود خارجی بکنیدش، بکنید باطل میشه. وجود خارجی به ذهن نمیاد، اون متحدش هم به ذهن نمیاد، پس ماهیت خارجی در خارج هست و قابل انتقال به ذهن نیست. خب پس چرا میگیم ماهیت خارجی به ذهن آمد؟ معناش اینه که اون شخصی که در خارج موجود بود اون نه اون به ذهن آمد، اون به ذهن نیامده، سنخش به ذهن آمده. مثلا شما اگه انسان رو تصور میکنید در واقع انسان تصور شده، کتاب تصور نشده، پس خود انسان تصور شده. ماهیتی که در ذهن شماست با ماهیتی که در خارج مسانخه، ولی نه که این شخص همون شخصه. اون شخص خارجی یعنی ماهیت شخصی که در خارج آمده اون به وجود خارجی موجود شده، اینم که در ذهن من آمده به وجود ذهنی موجود شده. چون وجودها با هم تفاوت دارن، شخصان با هم تفاوت دارن، ولی سنخشون یکیه، اینم انسان و اونم انسان. این که میگن ماهیت به ذهن میاد منظورشون اینه که سنخ ماهیت به ذهن میاد، نه شخص. شخص ماهیت نمیتونه به ذهن بیاد چون با وجود خارجی متحد شده، همون که شخص ماهیت ذهنی نمیتونه تو خارج بره، ولی سنخاشون یکیه. بله؟ آثارشون هم فرق میکنه. بله البته آثار ماهیت نیست، اون آثار وجوده هم. آثاری که متفاوته آثار وجوده، ولی آثار ماهیت فرق میکنه. وجود ذهنی اثر شکایته، وجود خارجی مثلا اثر سوزاندن یا راه رفتن یا هرچی، وجوده آثارشون فرق میکنه، ولی ماهیتی اگر سنخشه که باشه آثار ماهیت فرق میکنه. اثر ماهیت چیه؟ اینه که مثلا این ماهیتی که در ذهن آمده کاتب باشه، منتها کاتبی که حکایت میکند از کاتب خارجی، اون یکی هم در خارج کاتبه. آثار ماهیت یعنی مثلا فرض کنید زوجیت، زوجیت اثر ماهیت اربعه است، چه شما در ذهن بیارید این اثر رو داره، چه در خارج ببرید اثر رو داره، ولی آثار وجود متفاوته، آثار ماهیت متفاوت نیست، چون خود ماهیت متفاوت نیست. چی؟
شبه
اشباه. بله اشباه رو توضیح میده.
این همون متفاوت با معامله چیستی؟
نه مغایر، عرض میکنه حالا اشبه توضیح میده. پس این که ماهیتی در که در خارج است به ذهن آمد، اینو توضیح دادم، گفتم مراد شخص ماهیت نیست، مراد سنخ ماهیتی، که اینو قبلا هم گفته بودم. مثلیت هم شاید به همین جهته، بله، نگفت این ماهیت این اون ماهیته که شخص ها یکی بشن، مثل اون ماهیت یعنی سنخشون یکی. شاید تعبیر به مثلیت هم برای فهموندن این نکته بود که عرض کردم. اما اشباه چیه؟ شبه همونطور که اشاره کردیم عکس شیه. ما شبه رو اینطور معنا میکنیم که از دور مثلا چیزی دیده میشه میگیم شبهه. این شبه وقتی خیلی دوره منطبق میشه بر اشیاء متعدد. مثلا وقتی شما یه سیاهی از دور دور میبینید میگید یا سنگه یا چوب درخته یا حیوانه یا انسانه، اگرم انسانه یا زیده یا امر یا وک، خیلی مرددش میکنید، خیلی مبهمش میکنید، از خیلی دور میبینید خیلی مبهم میشه. یه خورده میاد نزدیکتر نگاه میکنید میبینید که مثلا داره حرکت میکنه، میفهمید که سنگ نیست، درخت هم نیست، حتما حیوانه، یا مثلا سنگ نیست ولی حرکتش ممکنه حرکت غیر اراده باشه، حرکت غیر اراده باشه، احتمال درخت هم میگه. باز یه خود جلوتر میرید، اون که جلوتر نمیاد اون همچه هست، شما یه خود جلوتر میرید میگید که نه این درخت هم نیست، این داره جوری حرکت میکنه که مثل حرکت باد نیست، پیداز خودش داره حرکت میکنه، پس حرکتش حرکت به اراده است، نداره حیوان. باز جلوتر هم که رفتید شاید بفهمید که انسانه، بعد باز حالا مردد میشه بین انسان ها که کدام انسانه. وقتی خوب و خوب جلو رفتیم این زیده یه معین میشه. شبه هرچی دورتر بشه احتمالاتش بیشتره، هرچی نزدیکتر بشه احتمالاتش کم میشه، تا جایی که دیگه احتمالش صفر میشه. وقتی میرسید نزدیک نزدیک دیگه از حالات شبهی، حالا یا شبه یا هرچی هست دیگه اشتباهی توش نیست. اینو بهش میگن شبه، که شبه قابل انطباقه، ولی در این حالی که قابل انطباقه یک اشاره هم به اون چه که الان در ذهن شما آمده میکنه. بعضی گفتن شبه شاید به ذهن میاد، شبه یعنی عکس، یعنی اونی که میتواند فقط حکایت کند، اونم حکایتی که حالا خیلی هنر کنیم بگیم اشتباه نمی کنه. چون شبه حکایت وسیعی داشت، بعد حکایت زیق میشد، حالا فرض کنید که اون آخرین حکایته که دیگه ما اشتباه نمی کنیم، واقعا زید داریم زید می بینیم، اما زید به ماهیتش نمیاد، عکسش میاد، آثار ماهیت درش نیست، فقط تنها میتواند حکایت کند ولی ماهیت اون نیست. اینو بعضیا گفتن، این احتمال اشتباه توش هست، انطباقش ضمانتی نیست. در وقتی که ماهیت شی به ذهن میاد ما ضامن میشیم که این ماهیت همون ماهیت خارجی است و مطابق با خارجه، بنابراین فهم من که حکایت میکند از خارج درست داره حکایت میکنه، اشتباه توش نیست. یعنی وجود ذهنی که آدم آروم میکنه، میفهمه که خارجه، میفهمه که مطابق خارجه. اما اگه شبه بیاد، نه، شبه بیاد احتمال اشتباه توش هست، حکایت اون چنان دقیق نیست. بعضی معتقدن در وجود ذهنی که شبه به ذهن میاد، یعنی عکس به ذهن میاد، که خیلی کار کند و اثر کند، شی رو نشون میده ولی آثار شی رو نداره. معین رو میابید، ماهیتش رو میابید یا عکسش رو. شما وقتی عکس زید رو توی کاغذ میبینید، روی مقوا میبینید، بالاخره الان به زید عالم میشید، ولی این چه شباهتی با زید داره؟ این فقط در نشان دادن زید شباهت با زید داره، در خیلی چیزا تفاوت داره، آثار زید اصلا نداره.
پس هر دو معنی شبه هم عکس است، هم عکسی که حقیقتا اون رو بیان
کرده نمی‌کنه. شبه عکس، ولی ماهیت نیست، عکس ماهیت، نه خود ماهیت. خود ماهیت بیاد آدم میگه من زامنم که این با اون مطابقه، چون همونه، همون آمده، اما عکسش بیاد نه. چی؟
ماهیت رو تحلیل به همان ذهن از وجود خارجی میده. حتی وجود میشه که ذهن همان ماهیت چیست. خب این پس اولا برخودش با عکسش، بعد این تحلیل و این ماهیت درست کردنش کار ذهن. پس وحی اول همون تعبیر شبکه.
نه ماهیت، ماهیت تو خارج هم هست، تو ذهن هم هست. خارج تصور شما مستقل
ذهنی گرفتی، تو خارجی
وجود داشت، خارجی داشت، اینطور نیست که ماهیت نداشته باشی.
وجود داشت،
اصالت وجود نمیگه ماهیت تو خارج نیست، میگه ماهیت تو خارج نیست. به اندازه حد، اندازه حد ما تو اون بس نکشیم. بس خارج موجوده، اگر ماهیت شما از خارج بردارید وجودا بی حد میشن، همه وجودا میشن وجود واجب تعالی، چون وجود بی حد وجود خداست، همه وجودا غیر از خدا حد داره. تو خارج بر بی حد میشن، همه میشن خدا، همه وجود نیست. شما وقتی تو ذهنتون میایی جداش میکنی، فقط هم ماهیت تو ذهن هم خارج متحد با وجوده، تو ذهن مستقل. مثل سطحی به تبع جسم، شما سطح تو خارج داری یا سطح نداری؟ حتما سطح رو داری، یه جا جسم تموم شد، اون سطح در خارج است ولی جدای از جسم نیست. جداش بخواد ذهن تو خارج نمیتونی، چون جدا کردین اون بعدش هم میشه جسم. اگه بخواد بیرون بشه فقط ذهن من میتونه تصورش کنه، سطحی تو ذهن. اما سطحی که نفاد و انتهای جسم تو خارج است. ماهیت هم که بخواد ماهیت باشه تو ذهن، بخواد انتهای وجود خارج است، ولی به عنوان اینکه باشه نه، مستقل تو خارج. اون یه مطلب دیگر، یه مطلب دیگر از خیلی مطلب مهمی هم هست، خیلی مشکلات کنه که حالا تو بحث ما نیست. در نهایه مرحوم طباطبایی میخوند ماهیات ظهورات الوجودات، ظهورات الوجود خارجی به ذهن، چه به ذهن من میده، چه وجود خارجی رو، وجود خارجی با شهود باید فهمیده بشه، با ذهن فهمیده نمیشه. شما از وجود خارجی ماهیتش رو میفهمید، یعنی ماهیتش رو ظاهر شده اون. پس ماهیات وجودا که خیلی عبارت من تو ذهنتون داشته باش، بعضی از اشکالا سنگین رو با همینه کرز میکنم، چون جزء بحث من نیست واردش. ماهیات میشن ظهورات وجودات، لدل از هان، بله، ظهورات الوجود، ظهورات الوجودات لدل از هان. یعنی این وجودات خارجی اگه بخوان نزد ذهن شما حاضر بشن، ماهیاتشون حاضر میشه، خودشون حاضر میشه. از طریق این ماهیاته که شما اون وجود میفهمید، ولی خود وجود تو ذهن شما نمیاد. اون فرمایش شما کن فرمایش خوبیه، به درد خورم هست، ولی خب ربطی به اصالت ماهیت، اصالت وجود نداره. صورتون حاصلتون اندالحق، صورت حقیقتشه، حقیقتشه به صورتشه، حقیقت این شه همون ماهیتشه. این صورت حاضر میشه یعنی ماهیتش حاضر میشه. روشن چی از میکنن؟ بله، این که میگه وجود در وجود ذهنی صورتشه توش شما حاضر میشه یعنی ماهیتشه، چون صورت، صورت هر شه حقیقت اون شهه، حقیقت و ماهیت هم یکیه. فقط ماهیت، در ماهیت وجود لحاظ نمیشه، در حقیقت وجود لحاظ میشه، بله، ماهیت حقیقت یکیه، صورت هم با حقیقت یکیه، صورت هم با حقیقت یکیه و ماهیت یکیه. وقتی میگه صورت شی در ذهن من حاضره یعنی ماهیت شی در ذهن من حاضره، صورت غیر شبهه، صورت همون ماهیت. خب همون هم مشکل داره، قارینه به شبه حکایت رو نمیتونن خیلی صاف درستش کنن. بعضی اصلا منکر وجود ذهنی هن، هم شبه رو منکرن هم ماهیت رو منکرن، قائلن به این که ما با خارج اضافه پیدا میکنیم، چیزی تو ذهن ما نمیاد، نه شبه نه ماهیت، اضافه پیدا میکنیم، همه اضافه ما رو عالم میکنه. چون وقت دو جور اضافه است، یکی اضافه به صورت، یعنی میگه صورتی میاد با اون صورت اضافه پیدا میکنی اون اضافه میشه ادراک، یکی میگه صورت نمیاد اضافه به خودش خارجی پیدا میکنه. فخر رازی هر دو اضافه رو مطرح میکنه و به نظر میسه که مثل این که مردده. حالا بالاخره چی شد؟ اضافه با صورت یا اضافه با خودش خارجی؟ جوابش اینه، اونجا که من به غیر عالم میشم اضافه به صورت پیدا میکنم، اونجا که به خودم عالم میشم اضافه به خودش خارجی پیدا میکنم. چه حرف فخرم تناقض توش نیست، تردید توش نیست. بله. نه، در یه جا حرف از صورت میزنه، وقتی من به غیر عالم میشم اضافه به غیر خارجی پیدا نمیکنم، اضافه به صورتش پیدا میکنم. به خودم که عالم میشم دیگه لازم نیست از خودم صورت بگیرم، رابطه بین خودم و خودم برقرار میشه. حرف فخر حرف بیراهی نیست. بله، در خودم حاضر میکنم، در خودم حاضر میکنم، ولی ادراک من اون صورته نیست، ادراک من اضافه است، اضافه است که به اون صورت پیدا کردم. اون صورت میشه مدرک، ولی ادراک من حضور اون مدرک نیست، اضافه من به اون مدرک. حالا این نرجه خودش باید بحث بشه. حرف فخر رفع بدی به نظر نمیرسه، منکر وجود ذهنی هم هست، یعنی وجود ذهنی به اون صورت قبول نداره، ولی قبول داره صورتی میاد تو ذهن، تا این حد با مشهور موافقت میکنه. عرض میکنم اینه بمونه برای بحث خودش، ما یه خود رفتیم تو خارج از کتاب. و انه لشا تحصول به ماهیات حافظه لا بشهوره و الا ما یتعلق به وجودی ظاهرا نمیرسن بخونه. من اولی که وارد شدم فکر میکردم کل این سفر رو میخونم، حالا 3-4 خطش خونده شد.